الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که این دلیل اول بر این قاعده جمع که الاصل و فی الدلیلین الاعمال، آیا این دلیل تمامیت داره، تمام هست یا خیر؟ اشکالات مرحوم شیخ و فرمایشات مرحوم شیخ رو ملاحظه فرمودید. برخی از قسمت‌هایی از کلام شیخ رو ما مورد مناقشه قرار دادیم. در اونجایی که مستدل آمد قیاس کرد به مقطوعه صدور، مستدل گفت چطور در جایی که دو دلیل هر دو قطعی صدورند، شما اینجا میایید دلالت‌ها رو تحویل میبرید. خب در اونجایی هم که دو دلیل ظنی و صدورن و ما دلیل بر اعتبارشون داریم، اینجا شما باید همین کار رو انجام بدید. شیخ در جواب فرمود این قیاس قیاس معنی فارغه و در بیان فارغ فرمود در مقیس و علی ما اونجا چون قطع به صدور داریم، دو تا دلیل هر دو یقین به صدور از امام معصوم علیه السلام داریم، این قطع به صدور قرینه می شود برای تصرف در دلالت. اما در مزنونه صدور ما که قطع نداریم به صدور، ما با دو تا اصل مواجهیم، یک اصالت و ظهور، یکی هم اصالت و صدور، و اینها هیچ کدام بر دیگری رجحان ندارن، هیچ کدام حکومتی بر دیگری ندارن. حالا اینجا من دیروزم که نقل می کردم یک مناقشه‌ای در ذهن من بود. مرحوم سید یزدی هم یک مناقشه‌ای داره که حالا باید اول مناقشه مرحوم سید رو در حاشیه رسائل عرض بکنیم. مرحوم سید یزدی در حاشیه رسائل در جلد سوم صفحه 458 می فرماید جناب شیخ این قیاس الانصاف ان القیاس فی محله، و این استدلال درسته. بعد فرموده است که این که شما میگید قطع به صدور قرینه بر تصرف در ظاهره، این برای ما قابل قبول نیست. چرا؟ میگن سه احتمال اینجا وجود داره و هر سه احتمالش دچار اشکاله. احتمال اول میفرماید ما بگیم چون قطع به صدور داریم، این قطع به صدور خودش قرینه میشود به طوری که یفهم من العرف المعنى التأویلی. بگیم قرینیتش در حدی است که عرف دیگه اون معنای تأویلی بین این دو تا دلیل رو میفهمه، یعنی میشه دیگه یک جمع عرفی، یک معنای عرفی. و سید میگه اگر اینطور باشه فلا کلامه و نفرز و فزنیین مثله به ان یفهم العرف به ملاحظه تعبد به صدور الخبر، این المعنى تعبیلی. ایشون میگه این همین کلام رو در زنی و صدور میگیم، میگیم دو تا خبر زنی و صدور هست، اما چون دلیل بر اعتبار این خبر این داریم، اون دلیل بر اعتبار قرینه میشود برای این که عرف یک معنای تعبیری رو بفهمه. در اونجا قطع قرینه میشد برای فهم عرف، در اینجا اون دلیل اعتبار خبرین قرینه میشه، اما چون منتهی میشود به فهم عرف دیگه فارقی وجود نداره. در یکی قطع سبب میشود که عرف معنای تعبیری رو بفهمه، معنای تعبیری یعنی تعبیر این دو تا دلالت ها، در دیگری هم دلیل اعتبار خبر سبب میشه، اما نتیجهش یکیه، پس این نمیتونه فارغ باشه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که و امکان قرینتن به معنا حصول قطع به ارادت المعنى تعویلی وجدانن، بگیم آقا چون قطع به صدور داریم، قطع به صدور برای ما قطع به این معنای تعویلی ایجاد میکنه، یعنی ما یک قطع وجدانی و نفسانی به این معنای تعویلی، عرض کردم معنای تعویلی همون جمع بین دلالت اینه. سید میگه اگر مراد این باشه خب ما قبول داریم، بین مقیس و علی و مقیس که مسئله ظنی این هست فرق وجود داره و فرق بین مقیس و علی و مقیس موجوده، چون در مقیس و علی شما الان قطع به این که متکلم این معنای تعویلی رو اراده کرده داری، در ظنیین شما چنین قطعی نداری. در ظنیین دو تا دلیل ظنیه، قطع به اراده این معنای تعویلی از این دو تا دلیل نداری. ولی می فرماید الا ان الحجه فی الحقیقه فی الاوله نفس القطع. ایشون اینجا فرمان که دیگه خود خبر عنوان حجت رو نداره در مقیس و علی، شما یه قطع به معنای تعویلی دارید، قطع به معنای تعویلی دارید، این قطع هم برای شما خودش به ذات حجیت داره. اینم احتمال دوم. احتمال سوم می‌فرمایند بگیم این قطع به صدور که قرینه است به این معناست ان العقل يحكم بانه لو اريد من المتعارضين معنا تعين ان يكون هو هذا المعنى التعبيري. بگیم که آقا وقتی شما قطع به صدور داری، این قطع به صدور موضوع می شود برای اینکه عقل بگه که اینجا متکلم معنای تعبیری رو اراده کرده. خب پس ببینید احتمال اول این بود که بگیم وقتی قطع به صدور داریم قرینه می شود که عرف این معنای تعبیری رو بفهمه. احتمال دوم این بود که بگیم قطع به صدور خودش مولد یک قطع به دلالت میشه. احتمال سومی که بگیم قطع به صدور موجب میشود که عقل بگه این معنای تعبیری در اینجا متعینه. و سید در این احتمال سوم میفرماید ما چه دلیلی داریم برای حجیت این حکم عقل؟ عقل اگر در یک جا آمد گفت این معنای تعبیری مراد متکلمه، عقل در باب مفاهیم راه نداره، حجیت نداره. در باب مفاهیم شارع یا عرف اینا ملاک برای ما. مفهوم یک لحظ رو عقل نمیتونه برای ما بیاد معین بکنه. لذا میفرماید ما حجیت این رو نمیپذیریم. خب این یک بیان فنی که مرحوم سید کرده، یعنی سید میفرماید، یعنی توش ذهن شریف خودش اینطور محاسبه کرده که شما که میگید قطع به صدور قرین است بر این معنای تحویلی، این از این سه حال خارج نیست، یا طوریست که عرف این معنا رو میفهمه و وقت میگه لا فرق بین المقیس و المقیس علیه، یا طوریست که مولد قطع فرق وجود داره ولی از محل بحث خارج میشه، قطع به دلالت پیدا کردید شما، و این مستدل میگه جایی رو ما داریم میگیم که نه خودمون قطع به دلالت نداریم. این شق دوم مقصود سید اینه که اگر این قطع به صدور برای ما یک قطع به دلالت آورد، این از محل نزاع خارج میشه، یعنی خود این قطع به دلالت خودش حجت کاری به خبر نداره، در حالی که ما موضوع حجت رو مهم خبر قرار بدیم. و در احتمال سوم این که بگیم این قطع به صدور برای ما این حکم عقل رو به دنبال داره که عقل بگه تعیناً این معنای تعبیری رو متکلم اراده کرده. اینم اشکالش این است که عقل حق دخالت در مفاهیم نداره. پس ببینید احتمال دوم و سوم دچار اشکال، احتمال اول صحیحه اما این قیاس دیگه قیاس معنی فارغ نیست، این قیاس قیاس صحیحه، عرض می شود که قیاس فی محله هست و مرحوم سید این مطلب رو تمام می دانه. حالا اجازه فرمایید، حالا ببینید اون مناقشه ای که ما در ذهن خودمون بود که حالا به این بیان فنی سید نیست البته، و اون این است که اصلا قطع به سند چگونه میتواند قرینیت برای تصرف در دلالت باشه. دلالت، حالا عرض کردم سید خیلی فنی آمد بیان کرد، یا باید منشأ دلالت بریم سراغ عرف یا بریم سراغ عقل، بالاخره از یکی از این راه ها. اما این بیان فنی رو نخواهیم مطرح بکنیم، وقتی انسان این بیان شیخ رو میبینه یا قطع به صدور، من قطع دارم این کلام صادر شده، قطع به صدور آیا سبب می شود که تصرف در دلالت ما بتونیم بکنیم؟ بله؟ نه هیچی. به قول سید نظر رو فی سنبله میگذاریمش کنابیم، نمی فهمیم ما چرا بیم در دلالت تصرف بکنیم. قطع به صدور، قطع به صدور یا این صدر من الامام علیه السلام، صدر من الشارع علیه یا پیامبر یا امام یا خدای تبارک و تعالی. حالا که دلالتش مواجهه با یک اشکاله نمیفهمیم، نمی خیلی خوب نه که تصرف بکنیم، نه نه نه. ببینید ظاهر، ظاهر مشکلش تعارضه. مثلا فرض کنید حالا اگه ما دو تا ظاهر دو تا آیه رو نتونستیم حل کنیم، خیلی خوب، اما عقل نداریم تصرف بکنیم درش، چرا بیم درش تصرف بکنیم؟ حالا عرضه فرمایید ما در قطعی اصلا عرض کردم، حالا با قطع نظر از این بیان فنی سید، شما دلالت ها که اصلا موضوع تعارض دلالته، شما وقتی ما از اول تعارض رو معنا میکنیم میگیم تعارض تنافی چیه؟ مدلول ای دلیل اینه، کاری به سند ما اصلا نداریم. این قطع به صدور داریم، قطع به صدور چطور قرینه میشه بر تصرف؟
باید ظاهر مراد نیست،
خیلی خوب، عرف اگر یه معنایی کرد براش، آخه اینطور هم نیست که عرف بیاد هر گونه تکلفی در تحویل رو به خرج بده. نه، عرف هم باید جمع قابل قبولی براش باشه. ببینید ببینید به قول مرحوم سید، اگر قطع به صدور سبب بشه که عرف اینجا بیاد یک جمع تحویلی ببره، خب اونجا که عرف جمع میکنه همه قبول دارن. این قاعده الجمع و مهما امکن اولا من التر، اگر مراد جمع عرفی باشه که همه قبول دارن. این میگوید آقا جمع ولو جمع غیر مقبول عند العرف، میگه الجمع و مهما امکن. این امکن رو و امکن عرفی اگر بزنیم که اصلا نزاعی وجود نداره، بگیم مهما امکن عرفن، نه مهما امکن یعنی ولو به توجیهات غیر عرفیه، این مراد از مهما امکن. خب حالا شما بدید آقا این قرینه میشه در جمع عرفی، اولا چطور قرینه میشه؟ جایی که به قول خود مرحوم شیخ اون مثالی که میزنه، یک دلیل میگه اکرم العلماء، یکی هم میگه لا تکرم العلماء، اینا کاملا با هم تباین داره، عرف نمیتونه بین اینا جمع بکنه. آه؟ طبیل سید عرض بکنم
یقینیه
وقتی دو تا سند نشان یقینیه کاملا دقیقه. خب بهترین دلیل این است که این سید اون شیخ نه ابا ببینید آقای غلام های تبار، سید تقریبا مسئله رو عرض می شود که آمد منحصر کرد، یا از این سه فرض خارج نیست، یا قطع به صدور قرینه می شود عرف یک جمعی بکنن. خب یا اگر عرف جمع کرد که محل نزاع نیست، در ظنیه اینش هم به اعتبار حجیتش عرف اگر جمع کرد بحثیست. و نفروزو ببینید آن و عبارت سید نمیشتن و نفروزو فی ظنیه، نه نه ببینید. نه چه دقت کنید، نه ببینید میگیم آقا چون قطعه به صدوره این قرینه میشود اینجا عرفی جمع خوبی در نزد خودش داره، نه اینکه بگیم آقا یه جمع غیر مقبول. وقتی بریم سراغ عرف باید بگیم جمع مقبول، عرف یک جمع مقبول رو بفهمه. ایشون میگه خیلی خوب این مقیس و مقیساله یه فرقی نیست، اینجا هم قطع به صدور در اونجا قرینه میشه، در اینجا ادله اعتبار خبر قرینه میشه. حالا علایانی ببینید آقایون، با قطع نظر از این اشکال فنی سید، که خب فرمایش سید خیلی فرمایش فنیه، میگه این قطع به صدور یا ما رو میکشونه تو وادی عرف، یا مولد یه قطع دیگری به دلالته، یا ما رو میکشونه تو وادی عقل، هر سش رو نتیجه شو بیان کردن. با قطع نظر از این بیان، ما حرف ما اینه با مرحوم شیخ، میگیم آقا سند چطور چه ظنیش، ظنیش که مسلم عرض میشود که نمیتونه موجود تصرف در دلالت بشه، قطعیش هم همینطور. الان حالا در جایی که تعارض وجود نداره، در جایی که تعارض وجود نداره، یک خبر از امام معصوم علیه السلام صادر بشه، ما دلالتشو نفهمیم، یقین داریم امام معصوم رو فرموده. خب بگیم خب حالا که یقین داریم این دلالتشو یه جوری تغییر بدیم که بفهمیم، ابدا نمیتونیم این کار رو بکنیم. ما خدا ائمه فرمودن اون چی که از ما صادر میشه اگر نفهمیدید علمش رو به خود ما رد کنید. بله نه حق نداریم تصرف کنیم تو دلالت. گر بله اگه معنای معقول باشه بله، اگه معنای معقول باشه بله، ولی اگر معنای معقول خلاف ظاهر باشه اشکال نداره، ولی اگر یه معنای تکلفی باشه، یعنی اصلا یک معنایی که به هیچ وجهی نشه قبول کرد. البته شما عرض بکنم یکی از مبانی امام، یعنی یکی از روش‌های اجتهادی امام رضوان الله تعالی علیه که در بحث مکاسب محرمه در بی اونجا زیاد مطرح میکنن، امام میفرماید که به هر نحوی شده ما باید توجیه کنیم. یعنی ولی حالا در اصولشون من ندیدم قاعده جمع رو مطرح کرده باشن، ولی در فقه میفرماید حتی به تکلفات بارده این رو میگن، این باید توجیه بشه و حق نداریم رد کنیم. خب حالا همونجا می اشکال پیش میاد، حالا اینو سرچ کنید تو کتاب البیع امام پیدا کنید، مطلب خیلی دقیقیشون اونجا دارن و توی مسائل نظراتشون هم اونجا اثر میگذاره. حالا آیا همین قاعده جمع اونجا میخوان بگن؟ ایشون میگن قاعده جمع قبول داره، که خب الان ما روشن میکنیم قاعده جمع دلیل برش نداریم اصلا، این ادله هم رد خواهیم کرد. ولی من خواهم این عرض کنم، حالا با قطع نظر از فرمایش شیخ و دیگران سید و اینها، میگیم که قطع به صدور، قطع به صدور چگونه میتواند قرینیت داشته باشه برای تصرف در دلالت؟ قرینه باید مسانخ با ذوالقرینه باشه، یعنی قرینه باید از نوع دلالت باشه، یعنی یه دالی میتونه قرینه بر دال دیگه باشه، ولی سند قطع به صدور این چگونه میتونه قرینیت داشته باشه؟ لذا ادله حجیت خبر واحد اثبات حجیت میکنه، ادله حجیت خبر واحد اثبات حجیت میکنه. اجازه فرمایید دنبال کنیم، اجازه فرمایید عرض میکنن که ببینید این اشکال پس بر اون قسمت کلام مرحوم شیخ وارده، علاوه بر این که ما گفتیم اصلا شیخ آمده در جواب از این دلیل اول صورت مسئله رو و صورت تعارض رو به یک تعارض دیگه برگردونده که دیگه تکرار نمی کنیم. حالا الان میخواییم ببینیم شما نظرتون چیه. اگر به شما بگیم آقا الاصل و فی الدلیلین الاعمال، آیا با این بیان ما میتونیم قاعده جمع را اثبات کنیم؟ بگیم آقا دو تا دلیل که صادر شد، اهم از این که قطعیین باشن یا ظنیین باشن، چون الاصل و فی الدلیلین الاعمال، شما بیاید هر گونه توجیهی هست در این دلیلین داشته باشین ولو غیر جمع عرفی باشه، چی به نظرتون برسه؟ اونایی که میگن بله چند نفر از آقایون هستن قاعده جمعیش؟ عرض میکنم دنبال همون اشکالی که اینجا به شیخ کردیم آقایون، این از اونجا اشکال این مطلب به خوبی روشنه. حالا اول و مرحوم شیخ بردن تو این وادی تعارض بین چی و چی، اینا حاکم بر هم نیستن، نیاز به اینا نیست. ما به این قاعده جمعی ها میگیم آقا شما که میگه الاصل و فی الدلیلین الاعمال، اعمال چی؟ اعمال مدلول دلیل. شما اگر مدلول دلیل رو ازش گرفتی اعمال دیگه وجود نیست اینجا. در جمع تبرعی هم همینطوره، در جمع تبرعی هم ما اومدیم مدلول رو ازش گرفتیم، میگیم آقا اون روایتی که میگه سمن العذرت سهتون مربوط به غیر معقول اللحمه، او مربوط معقول اللحمه. جمع تبرعی یعنی جمعی که شاهد برش نداشته باشی، اگه شاهدی داشتی مانعی نداره. شاهد خودش میاد زمینه این دلالت میشه، یعنی گویا از اول فرمود سمن ازره غیر معقول لمس صحبت اشکال نداره. اما اگر جمع تبرعی برای شاهد نداشتیم، ببینید مثلا همین که میگه اکرم العلماء و لا تکرم العلماء، به این میگه اکرم العلماء یعنی فقها، لا تکرم العلماء یعنی فلاسفه. خب این بله نه عکسشو در خواب ببین. عرض میشود که حالا نظار داریم میکنیم این آقا شهنه فلاسفه رو پایین بیاره. عرض میکنم که ببینید آقایون، من میخوام این عرض کنم، همین جمله که میگن الاصل و فدلیل نل اعمال، این اعمال معناش نیست که ما به حسب سند نگرش داریم ولی دلائلش رو ول کنیم. خب الان یک کسی آمد گفتش که آقا یک حرفی زد، شما بگی خودتو قبول دارم حرفتو قبول ندارم، این اعمال نشد که. اعمال یعنی شما مدلول این رو یا به دلالت حقیقیه یا به دلالت مجازیه یا به دلالت تضمنیه بالاخره بپذیرید. شما اگه اومدید یک توجیه کردید هیچ کدوم اینا نبود، گفتید آقا مثلا وقتی میگه اکرم العلماء یعنی خود علما، لا تکرم العلماء یعنی فرزندان علما، مثلا این اصلا قابل کجای لا تکرم العلماء داره که یعنی فرزندان علما را اکرام نکن. شما بیاید یک معنایی بکنید که اصلا خارج از این مدلول و شاهدی هم برش نباشه. علا یالن این اک این الاصل رو میام عرض کردم. حالا این ما دقت‌های شیخ رو گفتیم، اشکالات بر مرحوم شیخ هم رو ذکر کردیم که خب یک هدفمون این بود که باز یه مقدار مطالع مرحوم شیخ و آیون باش انس پیدا بکنن. اما الاصل فی الدلیلین الاعمال، میگیم اعمال چی؟ میگیم اعمال ما یدل علیه. خب شما اگر ما یدل علیهشو قیشی کردی که دیگه اعمال نشد که. اگر شاهد نداشته باشه به هیچ دردی نمیخوره. عرض میکنم اگر شاهد نداشته باشه، باید شاهد خودش قرینه میشه. اگر این اکرم العلماء و لا تکرم العلماء، لا تکرم العلماء قرینه بیاد که مراد فرزندان علماست، چی؟ باز این قرینه باشه نداره بگیم اکرم العلماء یعنی عدول علماء. ولی خب این میگه لا تکرم العلماء، نمیگه لا تکرم فساق العلماء. اگه بگه لا تکرم فساق العلماء هم بخواسته مطلق میشه. اما این میگه اکرم عرض کردم، مثال دقت کنید، اکرم العلماء لا تکرم العلماء. خب اگر بگیم ما هر دو دلیل رو باید بشه عمل کرد، بشه عمل بکنیم، یعنی بدون هیچ شاهدی، ببین قاعده جمعی یا اینو میگن، بدون هیچ شاهدی، بدون هیچ قرینه‌ای ما بیاییم بگیم آقا این علمای اول یعنی عدول، علمای دوم یعنی فساق، علمای اول یعنی خود علما، علمای دوم یعنی فرزندان علما. بله چیز تزمونی بر تزمونیش هم قرینه میخواییم. ما عرض کردم اگر ما بخواییم معنای مجازی اراده کنیم قرینه با شما نهی نداره، تزمونی باشه قرینه باشه اراده بکنیم مشکل نداره، اما هیچ قرینه ای در کار نیست. فرض اینه. به عبارت دیگه حالا اینطوری جواب بدین، میگیم شما میگید الاصل فی الدلیل نل اعمال، میگید یه معنای تعویلی داشته باشه، این معنای تعویلی قرینه برش داریم یا نداریم؟ اگه داشته باشین اینجا عمل به دلیل میشه، چون قرینه زمینه خود دلالته. اگر قرینه نداشته باشیم اصلا عمل به دلیل نشده اینجا. بله همون هر جو مرجم میاد احسان دو. بله نه اینا میخوان بگم زاهد بر قدر متیقن، زاهد بر قدر. بله شما بگید اکرم العلماء لا تکرم العلماء، بگیم آقا قدر متیقن از اکرام سلام مثلا، اما دیگه تکریم های فراوان و بیش از اون رو بلش کنیم. که مثلا این بگیم قدر متیقنشه، اونم علما قدر متیقنش عادل فقیه کیه 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 ایناست، ولی باز اینا میخوام میگن زائده بر این، میگن آقا این دلیل رو یه توجیه برای علما بکنید حفظ بشه، اونم یه توجیه کنید حفظ بشه. ما میگیم برای این توجیهات اگه شاهد و قرینه داری مانعی نداره، اگه شاهد و قرینه باشه اون وقت تازه میشه عمل به دلیل، اگر شاهد و قرینه نباشه عمل به خلاف دلیله. عرض کردم شما اگر یه یجبه رو، حالا اگر یجبه رو در یک جا حمله بر حرمت بکنید، مولا فرموده یجب، شما بگید مقصودش یعنی یحرم، اینجا عمل به کلام مولاست، باید در دائره مدلول، مدلول یعنی یا دلالت حقیقی یا مجازی یا تزمونی، مدام مجازی و تزمونیش خریده میخواد هیچی ابدا نه نمیگیره. میگه شما اگر فل جمله که شاهد نداشته باشی معنا نداره، اون در دلیل دومه دلالت طبیعیش. اجازه بدیم فل جملهش دلیل دومه. آقای رحمان باشی بارو نه ببینید عرض کنم که این در اونجایی که دو تا دلیل داریم یکیش کاملا نص دیگری ظاهر، اون که نص قرینه بر بله. خب بید حالا میخوام این عرض بکنم اونجام این تبرعی اشکال داره. بله خیلی خوب، حالا ممکنه شیخ بگه آقا ما به قرینه روایات دیگه که مثلا در مورد معقول اللحن اونجا گفتن مانعی نداره، شیخ ممکنه در یعنی در دفاع از شیخ اونجا بگه ما شیخ به قرینه روایات دیگه میاد در اینجا نص یکی و قرینه بر تصرف در ظاهر دیگری قرار میده. بالاخره بله به نظر من شیخ اونجا از همین را وارد میشه. اما حالا اجازه فرمید نه حالا بید قاعده اینه، ما الان اینجا که اصول داریم میخوریم قاعده اینه، اگر یک جمعی شاهد داره ما میپذیریم. چرا؟ چون شاهد خودش قرینه است بر تصرف در دلالت، لذا میپذیریم. اما اگر یک جمعی شاهد نداشته باشه عرض کرد و اندل عرف هم مقبول نباشه، اینجا دیگه عرض میکنم که ما عمل به دلیل این نکردیم. بله قدر متیقن، اگر قدر متیقنی باشه بله اونم خودش شاهده، اونم خودش قرینه است. بله حالا بعد عبارت چه بودین؟ نه میخوان نه لاعقلی، میخوان یه معنایی ولو غیر متیقن. ببینید آقا دقت کنید اینجا رو، ببینید این قاعده الجمع و مهما امکن، یعنی الجمع یعنی جمع دلالی تعویلی ولو شاهد نداشته باشین ولو قدر متیقن هم نباشه، یعنی بید خود قدر متیقن خودش قرینه است برای اینکه آقای مراده. و یعنی اگر دو تا روایت داشتیم که قدر متیقنی داشت، چه در قطعیه چه در ظنیه، ما قدر متیقن رو میگیریم حتما. ولی اینا که میگن جمع فراتر از اینا میگن، یعنی شاهد نداشته باشیم برایش، قدر متیقن هم نباشه، هیچی. بله؟ بله هم قاعده، این قاعده معناش اینه. این آقا کسی، نه الان کسی قائل نیست، بله قاعده جمعون الان از معاصره هیچ که قبول نداره. بله؟ از قدمون بعده اونایی که به این قاعده استدلال کردن. خیلی خوب، حالا شیخ توجیه میکنه ولی ظاهر عبارتشون این نیست. این مهما امکن، یعنی مهما امکن ولو غیر عرفی باشه. نه حالا دو اون هم دو پس بس میخوام، پس ما تکلیف دلیل اول روشن کردیم، اشکالات فرمایش شیخ رو گفتیم، ولی در نتیجه ما با شیخ همراه شدیم. چی فرمایید؟ تبرع هم بده بگیره و همین هم هست، یعنی جمع که میگه جمع تبرعی. حالا چرا؟ خیلی ها رو کم، این که نظیر زیاد داره، نظیر زیاد داره. شیخ در اصول یک مبنایی داره در فقه بر خلاف اجماع مثلا که مثال شاخصشه. خب حالا دلیل دوم رو در رسائل ببینیم. مجموعا قاعده جمعی ها دو تا دلیل دارن، اون قیاس ظنیین به قطعیین رو بعضی ها به عنوان دلیل سوم گرفتن که نه اون جزء همون دلیل اول بود، دلیل سوم نیست. اون یه دلیل دیگه دارن، ببینید مرحوم شیخ فقط رو رسائل گفته اما متعرضش نشده. سید در حاشیه میگه این برای اینکه فسادش واضح بوده متعرض نشده، ولی خود مرحوم سید اشکالاتش رو میگه.